rules a little bit for everything to kind of stand in there, but you're Shmigdash, Shmigdash,
صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطان النصیر. اعضای بدن هر کدام خصوصیاتی داره که اگر فکر روی اون خصوصیات بکنیم ما رو به وجود پروردگار، قدرت او، علم او، حکمت او بیشتر راهنمایی میکنه، ایمانمون رو تقویت میکنه. یکی از مهمترین حواس چشم هست. 5 تا حواس خدا برای انسان قرار داده که شاید مهمترینش یا یکی از اونها که خیلی اهمیت داره چشم است. تو روایات بعضی از شگفتی‌های چشم رو ائمه ما علیهم السلام بیان کردن. البته معلومه که اونچه که در داخل چشم بوده تو زمان قدیم نمی‌شده اینها رو برای مردمی که دستگاه نداشتن، امروزه ابزار هست، دستگاه از اون زمان چون نبوده نمیتوانستن ائمه بیان بکنن، اما اون چه که میشده بیان بکنن همونم خیلی زیبا و دقیق بیان کردن که همین امروزه ما نیاز داریم به این عبارت ها. در یک صحبتی که امام صادق علیه السلام با طبیب هندی دارن می فرمان دقت کن ببین، ظاهرن اون طبیب هندی تبابت می کرد اما خدا را قبول نکرده بود، یعنی فکر نمی کرده. وقت امام می فرمان دقت کن که خلت الجبهت و من الشعر لأنها مصب النور الی عینین. یه نکته اینه که خدا پیشانی رو بدون مو قرار داده، بالای پیشانی سر مو داره، اما وقتی به خود پیشانی میرسه دیگه مو نیست. این خیلی زیباست. برای چی مو نگذاشته؟ فقط به خاطر این که نور کاملا به چشم برسه، مانع نگاه چشم نشه. اگر رو پیشانی هم مو بود این موها میفتد روی چشم، مرتب مانع دیدن میشد، اذیت میشدیم، بعد اینها رو با دستمال مثلا میبستیم یا با دست بالا نگه میداشتیم یا موها رو مرتب کوتاه میکردیم. و جعل فیها التخطط والاسارير ليحبس العرق الوارد من الراس عن العين قدر ما يميته الانسان عن نفسه. همچنین فرمودند خداوند تو پیشانی چین و چروک گذاشته تا وقتی که عرق سرازیر میشه از سر میخواد بیاد پایین، مستقیم نیاد وارد چشم بشه که ضرر داره، میفته تو این چینها و یه مقدار شیاری است در پیشانی، این شیارها عرق رو نگه میداره. عرقش رو هم میفرمان به اندازه ای، یعنی در یه چند دقیقه نگه می‌داره تا شخص بتونه اون عرق‌ها رو پاک بکنه، یعنی مانع دائمی که نمی‌خواد بشه که در همین حد که یه مقدار مانع میشه. همون زیبایی که در مثلا بینی انسان هم هست، وقتی زوائدی میخواد از بین خارج شه فوری خارج نمیشه، یه مقدارشو در طبیعت بدن به گونه ایست که میتونه نگه داره، در یه مقدار کمی تا فرصت پیدا کنه که به جایی برسه، حالا یا دستمالی پیدا بکنه یا آبی پیدا بکنه و بینی خودشو پاک بکنه. اینا همه از الطاف الهیه. پیشانی رو میفرماند چروک هایی خدا قرار داد تا به مقداری که عرق ها رو نگه داره و بعد شخص بتونه توی فرصتی پاک بکنه این عرق ها رو. حضرت مثال میزنن میفرمان کل انهار فی الارض التي تحبس المياه، فرمان مثل جوی های آبی که در زمین هست و اینها رو زمین همطور حبس میکنه یا آبها رو نگه میداره تا وقتی که شخص احتیاج داره اونها رو از چاه استخراج میکنه، میارد بیرون و استفاده میکنه. بعد فرمودن و جعل الحاجبان من فوق العینین لیرد علیهما من النور قدر الکفایه. دو تا ابرو خدا بالای چشم قرار داد به خاطر اینکه به مقداری از نور وارد چشم بشه که نیاز داره و همه نور یه مرتبه مستقیم وارد چشم نشه. حضرت یک تأیید یک گرفتن، گفتن طبیب هندی شما پزشک هستی دقت داری که ان من غلب علیه النور غلبه النور جعل یده علی عینیه. فهمدن وقتی که نور شدیدی زیادی برای کسی میفته، آفتاب مثلا شدید هست، فوری دستشو بالای چشمش قرار میده تا یه مقدار جلوی نور رو بگیره و به مقداری که نیاز هست اجازه بده نور به چشمش وارد بشه. فهمدن این مال جایی که نور استثنان خیلی شدید باشه، اما خدا سبحان این رو با دوتا ابرو دائما بالا سر چشم قرار داده که یه مرتبه نور شدید وارد چشم نشه. لیرد علیهما قدر و کفایتهما من و جعل الانف فیما بینهما لیقسم النور قسمین الی کل عین سواء. خدا بین دو تا چشم بینی رو قرار داد تا نوری که به چشم میخواد وارد بشه رو این بینی بر دو قسم مساوی بکنه و قشنگ دقیق چیزی رو که داره نگاه میکنه به دو قسم مساوی نگاه میکنه. حالا اگر کسی مثلا یک چشمش نابینا بشه، همینطور شما میتونید امتحان بکنید یه چشمتون رو ببندید ملاحظه میکنید که بینی مزاحمه و درست نمیذارید که مثلا اون طرف که چشمتون رو بسته با اون چشم باز نمیذارید این طرف رو ببینید، تا یه مقدارش رو تا جلوتون رو میبینید، اما طرف مثلا چشم راست اگه ببندید یه طرف راستتون رو نمیبینید، این بینی دقیقا وسطه. یا چشم چپ رو ببندید متوجه میشید که یه مقدار از طرف دست چپ خودتون رو دیگه چیزی رو نمیبینید چون نوری از اونها به چشمتون نمیخوره. این دقت در خلقته که خدای متعال میخواسته که دقیقا وقتی نگاه میکنید با دو چشم به اندازه مساوی از دو طرف ببینید ملاحظه بکنید. بعد فرمودن که خدا شکل چشم رو مثل بادام قرار داده و کانت العینو کل لوزه، مثل بادامه. لیجری فیها المیلو به دوا و یخرج منها ادا. وقتی به شکل بادامی باشه هم میلی که میخوان باش دوا رو بریزن داخل چشم به راحتی دور چشم گردانده میشه و هم بیماری که میخواد از چشم خارج بشه به راحتی خارج میشه. این شکل بادامی چشم اینه که وسطش وسط چشم گشاده، دو طرفش کوچک میشه و کنار هم میاد. بعد حضرت فرمودن دقت کنه که چشم به شکل مربع بود یا مدور بود، یعنی به شکل دایره. ببین چی میشون سخت میشون. ما جرا فیها المیل و ما وصل الیها دوا ولا خرج منها دا. اگه مربعی بود اون میل کاملا وارد چشم نمیتونست بشه چون چهار گوشه بود، یا اگه دایره بود هرچه میچرخون میتابید و نمیرسید به انتهای خودش، آخر نداشتن تو میچرخید این میل دور چشم. اما الان که به شکل بادامی است به راحتی از وسطش وارد میشه و در کنارش میرسه دو طرف راست و چپ چشم دیگه تمام میشه. همچنین بیماری هم میگن اگه دایره بود یا مربعی بود درست خارج نمیشد. حالا میکروبی اگه اون زمان نمیگفتن میکروب، هم میگفتن بیماری اگه در داخل چشم بود درست خارج نمیشد. خب اینا نکاتی که امام به اون طبیب هندی میگفتن که یه مقدار دقتشو ببرن بالا، پزشکه اما توجه به این نکته نداره. امروز هم داریم پزشکانی که کاری با خدا ندارن، یعنی عقلشو به کار نمی اندازه که این دقتی که در چشم شده باید او رو خداشناسش بکنه، بعد بیست نماز بخونه، نماز نمی خونه، اعتقاد به خدا نداره. این معلومه که فکرشو به کار نینداخته برای اینکه از این اثری که در چشم میبینه پی به مؤثرش ببره. بلاخره معلوله که میبینید پی به خالقش ببرید. و جالبه که همین طبیب میشینه جلو کامپیوتر و وقتی که میبینه این کامپیوتر یه سری امکانات بیشتری داره نسبت به قبلیه، میگه عجب سازنده ای داره این یکی، ببین چه امکاناتی درش گذاشته. آیا از کشور مثلا ژاپن اومده، از کجا اومده، اونجا پیشرفت علمی دارن. خب به همین پزشکی که نیست بگه که تو که منکر خدا هستی منکر اینم باش، بگو این کامپیوتر خودش به وجود اومده. خیلی تفاوت واقعا هست بین اینها که پزشک داره میبینه که چشم از یک کامپیوتر هم خیلی دقیق‌تر داره کار میکنه و توجه نداره به این که یه خالقی داره، بعد ظهر وایسد نماز بخونه، شب وایسد نماز بخونه، سحر وایسد نماز شب بخونه. و قدیم پزشک‌ها خیلی بیشتر به خدا انس میگرفتن و هرچه شخص، الان خود من و شما هم میتونیم هرچه بیشتر عجایب خلقت رو بفهمیم بیشتر خدا رو میشناسیم. آیت الله ریشهری کتابی دارن به نام مبانی خداشناسی. من بارها به جوانها توصیه کردم که این کتاب رو مطالعه بکنید تا ایمانتون به خدا قوی تر بشه. ایشون برداشتن از نظرات دانشمندان تو اشیاء مختلف جمع آوری کردن، مثلا نظر دانشمندان راجع به زمین، نه همش آقا، مثلا دو صفحه راجع به زمین چیز گفت. یه عجایبی رو انسان میفهمه که همون لحظه دلش میخواد به سجده بیفته جلو خدا سجده بکن. عجایبی را از ستاره ها میگن، از کوه ها میگن، از حیوانات، حیوانات هم جدا جدا مثلا مار خروج چیه، مارها چیه، گنجشت پرنده ها چیه، همطور یه سری عجایبی رو از حیوانات مختلف بیان میکنن، یه بخشی هم از خود انسان میگن. ایشون چون نظر متخصصین رو جمع آوری کردن و این خیلی جالبه که یه مقدار حداقل به همین مقداری که علم امروز اینا رو فهمیده اینا رو بفهمه، وقت ایمانم به خدا چند برابر میشه. پزشکم همینطوره، وقتی داره راجع به بدن شخص نگاه میکنه نباید بگه این بدن شخص مال خودشه. هرچه عجایب بیشتر میبینه که متحیر میشه، باید تواضعش در مقابل خدا بیشتر بشه. اگه اینطور شد معلومه که درست داره نگاه میکنه، یعنی تو آینه داره عکس داخل آینه رو نگاه میکنه. اما گاه تو آینه نگاه میکنه و همینطور صفحه آینه رو داره نگاه میکنه و میگه عجب آینه قشنگی. خب درست آینه قشنگی، اما هدف این آینه چیه؟ هدف اینه که اون عکسی که داخلشه و داره پشت سرتو نشون میده که شما نمیبینی یا پشت دیوار رو با این آینه ببینی، اونو دقت بکن. وقت دقت نمیکنه هم تو صفحه آینه رو نگاه میکنه، هم یه چقدر مثلا نقره زیبایی دورش هست، خود آینه چقدر قشنگه، بزرگه، مثلا جیوه زیبایی داره، تعجب میکنه از خلقت آینه که چقدر زیبا درست شده، اما نمیشونه فکر کنه که خب این آینه کارش چیه؟ نشون دادن یک شیئی است که شما نمیبینید، پشت دیوار مثلا یا راننده از پشت سرش. اگه اون نگاه به اون بکنه خب اونو میبینه. همه ماها و آینه خدا هستیم، همه این جهان اینطوره، هر موجودی یه برگ درخت هم آینه خداست، فقط برگ رو نگاه نکنی، آینه شو ببینیم. ببینیم آینه اینه که تو این برگ ببینیم خدا داره خودشو نشونه من میده. و آیه 12 سوره طلاق میگه لتعلمو، همه اینا برای اینه که بدونید دو تا چیز را، لتعلمو ان الله على کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علما. یکی بدونید خدا به همه چیز قدرت داره، ببین انواع چیزا رو خلق کرد. یکی هم بدونید خدا احاطه علمی داره، همه چی میدونه. که یه پرده چشم که نخهای پشتش هست، عدد این نخها رو متخصص میگفت مثل تور ماهیگیریه، میگفت که 1,200,000 نخه. ببین تو هم یه کوچولوی چشم که ما اصلا فکرشم نمی کنیم عددش رو، فکر کنیم اصلا 5 تا 10 تا فوقش 20 تا دونه به اندازه تار مو، اگه 20 تا دونه بذارید 20 تا 30 تا میذارید دیگه پهنه چشم رو میگیره دیگه. نه 500 تا و 1,000 تا، با میگفت 1,200,000 نخ. خب این عجایبیه که متعجب میکنیم و فقط میگیم همین. حالا اگه این پزشک که بهتر از من اطلاع داره، اون بالاخره تخصصشه، دقت بکنه رو همین پرده چشم، بلا فاصله ایمانش به خدا بیشتر میشه، وای میسه سجده های طولانی میکنه، گریه میکنه در خانه خدا. اما اگه نرفت در خانه خدا و گریه نکرد، معلومه که عقلشو به کار نینداخت. حالا من حدیث مفضل رو، این حدیث مفضل ابن عمر هم خیلی حدیث مفصلی است و خیلی زیبا، شاید دیده باشید که کتاب مستقلی اصلا چاپ شده که امام صادق علیه السلام با مفضل ابن عمر که یکی از صحابی ویژه بود، پیش امام خیلی جایگاه بلندی داشت، امام یه موقعی یه 1 ساعتی براش راجع به خلقت بدن حرف زدن و اینا رو مفضل یادداشت کرده، از جمله راجع به چشم که حالا امشب بحثمون هست. حضرت می فرمان دقت کن چگونه خدا دوتا چشمو در سر قرار داده. بعد فرمودن کل مصابیح فوق المناره، مثل چراغی که نوک منار میگذارن اون بالا که از بالا احاطه داشته باشد همه جا رو روشن بکنه. فهمدن بدن انسان هم بالای او که سره چشم اونجا قرار داده شده. یه نکته ایست لیتمکنم مطالعت الاشیا، وقتی بالا باشه شخص به راحتی میتونه چیزها رو درش مطالعه بکنه ببینه، از بالا مسلطه. حالا خود من و شما تو همین جلسه ببینید چشم وقتی بالاست مسلطی، من چه میبینید. بعد فرمودن خدا چشمو در اعضای پایین قرار نداد، مثال زدن مثلا چشم رو تو دست ها یا تو پاها قرار نداد. اگه چشم ما تو دست بود یا تو پا بود فتعرضها الافات، مرتب آفات بهش میرسید، چون دست انسان مرتب این ورور میره یا پای از آن راه میره. خب اگه چشم مثلا روی پا، حتی زیر پا هم نه، فرض کنید روی پا بود، خب مرتب برخورد میکرد به اشیا، چشم کور میشد دیگه، چقدر ضربه به پا میخوره، به دست چقدر ضربه میخوره. اما این رو خدا بالا قرار داده، کمتر آفت بهش میرسه، آسیب کمتر میبینه. این یه نکته است. و همچنین مباشرت العمل و الحرکت، انسان وقتی عمل میکنه و حرکت میکنه تو مباشرت، یعنی این طرف داره رفتن، چشمش آسیب نمیبینه. ما یعللها و یعثر فیها و ینقص منها، الان چیزی که ناتوان بکنه چشم رو و اثر بذاره درش، یا نورانیت چشم یعنی دید چشم رو کم بکنه، حتی اینا الان کمتر به چشم وارد میشه. همچنین فرمودن چشم رو خدا در وسط بدن هم قرار نداد، مثلا میتوانست کل بطن و ظهر، میتونست خدا رو شکم انسان چشمشو بذاره یا رو کمرش بذاره. وقت چی میشد؟ فیعثر تقلبها و اطلاعها عن الاشیاء، اولا سخت میشد که چشمو بخواد بگردونه، چون وقتی رو شکم باشه و کمر باشه بخواد از طرف راست و چپ بخواد اطلاع پیدا کنه، باید خودشو به چرخونه دیگه، باید به چرخه این برم. الان رو سر که هست سر رو میرد این طرف، خود بنده الان نگاه میدم صحبت میکنن بدونی که بدنم تکون بخواد، سر رو میرم این طرف قشنگ نگاه میکنم طرف راستم یا چپم. حضرت میخوام دقت کن اینا رو، اگه رو شکم رو باید شکم رو میچرخون، اگه کمر بود روز همینطور باید کمر برگردنه دور بزنه تو مثلا طرف راست چپشو ببین چی میشد. برای اطلاع پیدا کردن از اطراف خودش، ببینید یه نکات ساده رو امام دارن بیان میکنن، اما چیزی که همین امروز همین مطالب الان متخصصی نمیدونن، اونه که حدیث مفضل نخوندن دار. خیلی ساده امام دارن اینا رو برای کی بیان میکنن؟ برای اون زمانی که هنوز تخصصی هم نبود، میگن ببین اینا رو ملاحظه کن و برو خدا رو بهتر بشناس. بعد فرمودن چون که برای این دو چشم در این اعضای بدن هیچ مکانی مناسبتر از سر نیست، کان الرأس اصل المواضع للحواس، سر انسان عالی ترین مکان برای حواسه. و هو به منزلت صومعه لها، این به منزله صومعه هست. امروزه اون اتاق فرمان فرودگاه رو، اتاقی که هست که بهش میگن برج مراقبت، اون زمان بهش صومعه میگفتن، که دیوارهایی که دور شهر میساختن، الان بعضی جا هنوز دیوارهای قدیم هست، بود دیوارهای میسان، بعد یه جایی چیکار میکردن یه نگهبان هایی میخواستن بزن که بینه، نگهبان که پایین نبود که، یه مناره ای درست میکردن، این میرفت از مناره بالا، پله داشت، میرفت اون بالا، یه جایگاه خوبی اون بالا داشت، از اون بالا نگاه میکرد تا 50 کیلومتر جلوتر، 100 کیلومتر جلوتر رو، اگه مثلا روز بود که از 100 کیلومتر عقبتر اگه یه لشکری میخواست بیاد و میدید. خب این لشکر 100 کیلومتر رو مجبور بود 3 روز 4 روز طول میکشید تا برسد به شهر. این دیدبان تا نگام کرد فوری اطلاع داد به مردم، خودشون آمده میکردن، حالا یا میرفتن بیرون شهر برای جنگیدن یا اگه مسافر رو به استقبالش میرفتن. حضرت میفرمان چشمان تو بدن اینطوری قرار داده شده، تو بهترین مکان، عالیترین مکان گذاشته شده. یه نکته دیگه ای رو حضرت بیان میکنن راجع به حواس. میفرمان فجعل الحواس خمسا تلقا خمسا، خدا 5 تا حواس برای ما قرار داده که هر کدامش با 5 چیز در ارتباطه. مثلا چشم ارتباط داره با محسوسات، اون چیزی که مرئی است دیده میشه. گوش نه دیگه مال دیدنیان نیست، گوش ارتباط داره با صداهای شنیدنی. امروز حالا من تشبیه میکنم چون خودرو قدیم نبوده، الان که خودرو هست من نگاه میکنم رانندم که داره رانندگی میکنه میخواد اطلاع رسانی بکنه به راننده که از جلو میاد، اطلاع رسانیش گاهی از طریق گوشه گاهی از طریق چشمه. مثلا یه خودروی که از جلو دارد میاد، از 100 متر 200 متر جلوتر دارد میاد اما اشتباه دارد میاد، این رانندهی که از این طرف داره میره چراغ میزنه براش، چرا بوغ نمیزنه؟ بوغ برای این که صدا بهش نمیرسه دیگه. ببینید اون راننده که از جلو میاد چراغ رو میبینه اما صدا رو نمیشنه چون فاصله خیلیه، اینجا چکار میکنه؟ چراغ میزنه. همین راننده فرض کنید سر پیچ میخواد بپیچه، میخواد از اون طرف خود رو نیاد، اینجا بوق میزنه. برای چی؟ برای اینکه وسط روز بخواد چراغ بزنه که نور به درد نمیخوره، اون ماشینی که از اون طرف داره میاد که نوره که نمیبینه که، اما صدا رو میشنوه، اینجا از بوق استفاده میکنه. حالا همین سر پیچ اگه شب باشه از هر دوش میتونه استفاده کنه، هم میتونه بوق بزنه هم میتونه نور بزنه، نور که اما زیاد بکنه مشخصی که خود رو از اون وداره میاد. حالا اگه راننده عاقل باشد از نور استفاده میکنه، چرا؟ به خاطر که اگه بوق بزنه همسایه ناراحت میشه، اما نور که میزنه نور فقط به دیوار میفته دیگه، همسایه نور رو نمیبینن اذیت نمیشن، فقط راننده میبینه. اینا یه نکاتیست که ما فکر زیاد روش نمیکنیم، داریم هم استفاده میکنیم. حالا اونایی که حواسشون جمع است استفاده میکنن، تازه بعضیا متوجه میشن این نکات هم هست. اگه فکر بکنیم تو رانندگی اینا هست، اما باید فکر بکنیم که خدای متعال چه کرده، یعنی فوری بگیم الله اکبر، خدا چه کرده که تو خلقت ما یه اطلاع رسانه میخوام به یکی بکنن با کوچکترین حرکت انجام میدن. ببینید امام اون موقع چی گفتن؟ گفتن 5 تا حواس داریم که مقابلش هم 5 تا محسوس هست. بعد راجع به چشم میفرمان خلق البصر لیدرکل الوان، خدا چشم رو خلق کرد به اینکه رنگا رو ببینه. حالا اگه رنگ ها بود اما من چشم نداشتم هیچ منفعتی تو رنگ ها نبود. خب چه منفعتی داشت؟ چه فایده ای داره خدا رنگ سبز و قرمز، مثلا یه گل زیبا خلق کرده، یا یه حیوان قشنگ، یه انسان زیبایی خلق کردم، چه فایده وقتی من چشم ندارم رنگ نمیبینم؟ همین رنگ این قالی مثلا جلوی ما، فایده رنگ وقتی یه چشم باشه. بعد فرمودن و خلق السمع، خدا گوش رو هم خلق کرد، لیدرک الاصوات، تا صداها رو بشنوه. حالا اگه صداها بود اما من گوش نداشتم که درک بکنم صداها را، خب لم یکن فیها اربان، یعنی هیچ فایده ای توی صداها نبود، صدا بود اما هیچ فایده ای برای من نداشت، یعنی نیاز من را برطرف نمی کرد. و من یاد این افتادم که بعضی راننده هایی که گوششون سنگینه، خب پشت خودروش نوشته که این راننده اینطوریه، چشم گوشش سنگینه، یعنی به خاطر اینه که اگه اینو ننویسه راننده پشت مثلا بوق میزنه که چرا مثلا راه رو بنده، بعد میدونم کنار نمیره، خب ناراحت میشه، خیال میکنه که این راننده متعارف داره صدا رو میشنوه و عمدن اعتنا نمیکنه، در حال که اینطور نیست، این راننده معلول هست، باید ملاحظهشو بکنه. و کذالک سایر الحواس، بعد حضرت میگن بقیه حواس هم همینطوره، مثلا زبان انسان چشیدنی ها رو میچشه، حالا که زبان من کار نمیکرد چی میشد؟ طعم همه گیاهان، میوه ها، غذاها وجود داشت، طعم ها، اما چه فایده وقتی من درک نکنم؟ سودی برای من نداره. قوه بویایی من، یه موقعی با یک طلبا که بعد شهید شد با هم رفته بودیم در یه مغازه، و به هم میگفت بوی یه عطر خوبه یا نه، بهش گفتم خودت چرا بو نمیمونه، خب من که تشخیص بدم چیکار به شما داره، گفت من قوه بویایی ندارم. یعنی چقدر ساده، اما تو ظاهر خلقتش من نگاه میکنم اون طلبه اینطور نبود، قیافش سالم بود، اما گفت من قوه بویایی ندارم، اصلا محرومم از اینجا، شما ببین اگه خوبه تا اینا بخرم استفاده کن. اینا یه نکاتیست اگه دقت بکنیم، علای کسی اگه قوه بویایی نداشته شما محروم از این بوها هست، اما این متوجه نیست. یه بوی غذا مثلا میسوزه، اون که قوه بویاییش قوی است خوب متوجه میشه، یعنی خدا یه اطلاع رسانی اینطوری براش کرده که اگه غافل شدی و غذا داره میسوزه فوری برو خاموش کن غذا را زیرش و نگذار بیش از این آفت بهش برسه. بعد امام علیه السلام یه جمله بالاتری رو بیان کرده، ایناست که گفتن تو علم امروز اینا رو تعجب میکنن، فرمودن که ثم هذا یرجع متکافئا، گفتن این نکته‌ای که برات گفتم مقابلش هم هست. این نکته چی بود؟ گفتن اگر رنگ چشم خلق کرد تو رنگا رو تشخیص بده و زیبایی رنگا رو ببینه، و اگه چشم نبود اما رنگا بود خب چه فایده. حالا حضرت عکسش میکنن، میفهمن اگه چشم بود اما رنگ نبود، رنگ متفاوت نبود، وقتی با زیبایی وجود نداره. یا مثلا قوه چشایی من خب سالم بود اما طعم همه اشیا یه جور بود، یا قوه بویایی من مثلا بوی عطر اینا رو بلد بود اما عطر اصلا بوی عطر هیچی نبود تو دنیا. اینا رو فکر کردید که ما فقط از یه طرف نگاه میکنیم، ببینید امام چقدر زیبا میگن فلو کان بصرون ولم یکن الوانون، اگه چشم بود رنگ ها نبود، در این صورت چشم هیچ فایده ای نداشت. یا اگر گوش بود صدا نبود، لم یکن لسمع موضع، اون دیگه جایگاهی نداشت برای گوش انسان، گوش بود اما چه فایده ای. فنظر کیف قدر بعضها یلقا بعضا، گفتن مفضل دقت بکن، خوب نگاه بکن، همین خدا چطور بعضی از حواس رو مقابل بعضی از محسوسات قرار داده. فجعل لکل حاستن محسوسون، خدا برای هر حاسه ای که داره حس میکنه یه محسوسی مقابلش گذاشته. مقابلش هم لکل محسوسن حاسه حاستون تدرکه، خدا برای هر محسوسی مثلا برای رنگ ها چشم گذاشته که این چشم رنگ ها رو ببینه، برای صداها گوش گذاشته تو صدا رو بشنوه. و معهازا فقط جعلت اشیاء متوسطه، در کنار این محسوسات در وسط اینا یه چیز دیگه هم خدا گذاشته. مثلا میگن این رنگ که برای چشم هست، این رنگ به تنها نیست، نورم باید باشه در کنار رنگ قالی، باید نور باشه. حالا فضا اینجا اگه تاریک بشه خود دوار شما نمیبینه. لا یتم الحواس الا بها، حواس من کارایی نداره مگر اینکه اون اشیاء جنبی هم باشه. یه مثالشو ضیاء رو میگن، همین نور رو میگن که نور باید باشه تا بتابد به اشیاء و نورشو من ببینم. که ضیاء یکم هوا، همین هوایی که الان اینجا هست علاوه بر اینکه ما تنفس میکنیم وسیله انتقال صدا هم هست. اگه هوا نبود من هرچی هم داد میزدم صدا به شما نمیرسید. حالا اینه که میرن تو بالا، از فضا میرن بالا که دیگه هیچی هوا نیست، دیگه نمیتونن با هم یه حرف بزنن. خب از جهر بزن صدا نمیرسید به هم دیگه، و اونجا متوجه میشن که این هوا چه کارایی داره. وقت در این صورت دوره میگن اگه هوا نبود فایده ای نداشت، حالا صدا باشه یا حتی گوش هم باشه فایده ای نبود. لم یکن هوا اون یعد صوت الاسم، اگه هوا نبود که این صدا رو برسونه به گوش من، وقت در این صورت سم و گوش من صداها رو درک نمی کرد. بعد فرمودن فهل یخفا علا من صح نظره و اعمل فکره، آیا مخفیست بر اون انسانی که خوب نگاه بکنه و فکرشو به کار بیندازه؟ این همونه چی گفتم، طبیب عقل داره، عقلشو به کار نمیاندازه. اگه عقلو به کار بیندازه ببینید خداشناسیش از من روحانی خیلی قوی ترم میشه، چون تخصص داره دیگه. اما وقتی فکر نمیکنه به عکس میشه. میگن وقتی دقت بکنه وقت میفهمه مثل چنین چیزی که خدا آماده کرده است برای حواس و محسوسات، که بعضی شد حواس درک میکنه محسوسات، مثلا چشم فقط رنگا رو میبینه نه صداها رو ببینه، صدا رو که چشم نمیبینه، که اون صدا رو با یه وسیله دیگه خدا گذاشته که من ازش درک بکنم، به طوری که همت که دارم راه میرم خطری متوجه من نشه. خطره رو بعضیش من با چشمم از خودم دور میکنم وقتی که میبینم. یه خطر از پشت سرمه که دیگه چشم نمیبینه دیگه، اما گوشم برات میشنه. یه صدای پای مثلا حیوان از پشت سرم بشنه فوری سرم برمیگردم. حالا اگه چشم کار بکنه گوش نشنوه، خب حیوان از پشت سر چکار میکنه؟ میاد به من آسیب میرسونه. خلاصه همه اینها رو خدا قرار داده، هم حواس رو هم محسوسات رو و هم اون نور رو، کنارش نورم گذاشته یا هوا رو گذاشته یه صدا رو منتقل بکنه. بعد میگه لا یکون الا به عمدن و تقدیر من لطیف خبیر، کسی که فکر بکنه میفهمد که اینا عمدن گذاشته شده، نه همینطور تصادفی به وجود مده باشه. اینا دقت باید بکنه، اینا یه اندازه گیریست از جانب خدای لطیف و خبیر. فکر یا مفضل، ای مفضل فکر کن، نسبت به کسی که کوره، فی من عدم البصر من الناس و ما یناله من الخلل فی امورهی. دقت کن ببین کسی که چشم نداره، ببین تو زندگیش چقدر کمبود داره. بعد حضرت چند تا کمبودشو میگه. فانه لا یعرف موضع قدمهی، اولا جایگاه پاشو نمیدونه پاشو داره کجا میذاره. خب یه نکته ایست، ما خیلی ساده داریم راه میریم نگاه میکنیم که پامونو کجا میذاریم. اگه سنگی باشه خب سنگ رو میذاریم این طرف یا از کنارش رد میشه، یا اگه حفره ای باشه مواظبیم، یا پامونو روی میوه چیزی نگذاریم، روی انسان نگذاریم، یا خوابیده یه کسی. خب تو این جای شلوغی دیدید بعضیا راحت میخوابن، آمگرد اون که داره راه میره اون باید ببینه دو پاشا رو من نذاره، دیگه خبر نداره که. خب بعضی هم که در راه میرن چشم ندارن، خب اونم که چشم نداره خب همتون یواش یواش مجبوره با عصای برد یه عصای میذاره روی کسی، خدای نکرد رو چشمش بذاره، در روی شکمش بذاره، چی میشه؟ حضرت چی میفرمان؟ میگن یکی این که این کسی که چشم نداره لا یعرف و موضع قدمه، نمیدونه پاشا کجا میذاره، ولا یبصر و ما بین یده، جلوش هم نمیبینه. وقتی جلوش رو ندید فرق نمیذاره بین رنگ ها، خب چشم نداره دیگه، هیچ متوجه نمیشه. و بین المنظر الحسن و القبیح، منظرهای خوب و بد رو هم تشخیص نمیده، محرومه دیگه. ولا یرا حفرتن انهجم علیها، اگه یه مرتبه یه حفره یعنی گودالی جلو پاش باشه اینم دارد میرد، اون گودال دارد نزدیک میشه به او، خب نمیبینه، خب میفته تو گودال. ولا عدوون ان احوا الیه به سیفن، دشمن رو نمیبیند اگه دشمن با شمشیر بهش حمله بکنه، نمیان تو وای میسه. ولا یکون له سبیل الی ان یعمل شیئا من هذه الصناعات، این که چشم نداره کاری هم نمیتونه بکنه. حالا کارا چی هست؟ چند تا رو بیان میکنم. مثل کتابه، نمیتونه چیز بنویسه، و تجاره، تو تجارتش مشکل پیدا میکنه چون نمیدونه این جنس که داره میگه خوبه بده تشخیص نمیده، و سیاقه، زرگری نمیتونه بکنه. حتی لو نفاز و ذهنهو، لولا نفاز و ذهنه لکان به منزلت الحجر الملقا. حضرت میفرمان این نابینا اگر نفوذ ذهن او نبود، یعنی کارایی فکر او، اگه این نبود مثل یه سنگی بود که این کنار افتاده. به خاطر هم یه چشم، یه چشم نداره اما داره با فکرش یه سری چیزا رو بالاخره بررسی میکنه، دقت میکنه. مثلا میگه این اتاق که میرم 10 قدم که برم میرسم به در، بعد باید ازوا برم، اینا رو تو حافظش میسپاره. یه عاشق حسن بود تو زواره با سالای جوانم که میرفتم اونجا تبلیغ، یه عاشق حسن نابینا بود، شیخ هم نبود، یه عبار و دوشش بود، اما حافظه عجیبی داشت. حالا چشم کار نمی کرد اما این شهرها را، نه فقط زواره و اردستان، اصفهان، قم، مرتب می رفت و مکانهای مختلف و راحت هم می رفت، یعنی می دونست مثلا قم خونه مراجع و بلد بود، خیلی براحتی اصفهان هم رسول راحت می رفت، میدونست کجاست، کدوم خیابون، چند قدم از کدوم خیابون که برد میرسد به کوچه، کوچه چندو، همه اینا اطلاع داشت. همچنین نسب خیلی بلد بود، یعنی اهالی زواره ایناشون که قدیمیان یادشونست، میشنسن. مثلا این جوانه میرفتن پیشش میگفت من بچه فلانی هم و بچه فلانی، پدر و جدشو که میگفت این یه مرتبه 10 تا پشتشو میگفت، کل شهر اینطوری بوده، یعنی نسل افرادم اینطوری بلد. و یکی هم صداها رو میشنا، ما سالی یه بار ماه مبارک میرفتیم اونجا تبلیغ، سال بعد که میرفتم اونجا تا سلام میکردن فوری منو صدا میزن، گفت آی فلانی کاملا نه من، 100,000 نفر رو شاید با صدا فقط تشخیص میدن. هم میدونستی صدای کیه دیگه. یه موقع بهم گفت من قیافه شما رو میدونم چطوریه، گفتم چطوری قیافه منو میدونی؟ گفت تو خواب دیدم قیافه شما. موقع من شوخی میگم گفتم تو خواب چشم داری یا نداری؟ تو بیداری که نداری. میگفت چرا تو خواب چشم دارم؟ چون روح انسان خب میبینه دیگه، اما وقتی تا زنده هست این روح حبس تو بدنه، فقط از طریق چشم نگاه میکنه، چشم باید سالم باشه تا ببینه، اما اگه روح در بیاد دیگه نیاز نداره که چشم سالم باشه، خود روح میبینه. آخر این جمله رو هم عرض کنم، حضرت میگن تأمل کن ای مفضل اون جفنی که علی العین هست، این موجه، این هم چیزای ساده است، ما اینا رو نگاه میکنه. کیفت جعل کل غشا، همین موجه مثل غشاه، یعنی مثل یک پوششیست برای چشم که نگذاره چیز تا میاد بره تو چشم، فورین به طور خودکار، حالا مثل شده اصلا اختیارم لازم نیست ما داشته باشیم، فوری چشم بسته میشه. ول اشفار کل اثراج، میگن اینا مثل آویزه هاییست همین مجاها، و اولجه ها فی هاد الغار، بعد خدا اومده چشم تو این گودی قرار داده، اگه چشم مثلا رو پیشانی بود یا رو گونه صورت بود باز تو معرض خیلی آسیب ها بود، که الان من مکرر دیدم جوانایی که مثلا ضربه خورده به چشمش اما چون تو گودی بوده بالای ابروش یا پایین گونش سوراخ شده زخم شده اما چشم آسیب ندیده. یه نکاتیش که اگه این چشم بیرون بود چه میشه، خدای متعال خیلی زیبا یه مقدار تو گودی قرار داده، همین در حد نیم سان یه سان. الان خودروها ببینید نه سرشون نمیشه، چراغ جلو و پشت سرشون معادل چیه؟ معادل خود خودروه، زاد تا میخوره به جایی خود این چراغ میشکنه. وقت بعضش اومدن سپر رو گذاشتن، سپر در حد 4-5 سان که جلوتره این دیگه نمیذاره چراغ شکسته بشه، خودش یه حافظه. یه نکته عقلایی است که خدا این کارو کرده. و اذلها بالحجاب ما علیه من الشعر، بعد خدای متعال با موها، همین موهایی که موجه هست، اومده یه حجابی پردهی برای چشمها قرار داده. خیلی نکات زیبایی تو این عبارت های انسان ملاحظه میکنه. یا آقایی میگفتن من توی جلسه دیدم بغل دستی من چشمش بسته است، من پرسیدم که این آقا نابیناست؟ از بغل دستیم پرسیدم، خودش گفت که نه من نابینا نیستم، من یه نعمتی رو سالها داشتم قدرش رو نداشتم، حالا ازم گرفته شده. اون نعمت اینه که من خیال نمی کردم که این باز شدن پلک چشم اینم عصب داره، که من با عصب چکار میکنم؟ با اختیار خودم چشم بازش میکنم، چشم باز. گفت اینو من نمیدونستم تا اینکه اخیراً این عصب من از بین رفته، وقت این پلک هم تو میفته رو چشم، حالا هر وقت میخوام جلوم ببینم باید با دستم پلک رو بگیرم بالا، اگه بگه وقت گفت باز کرد چه پلکش اوارد بالا دیدم نه چشمش سالمه. در همین حد که گفت من الان محروم شدم از این، اینا سالها نعمت خدا بهم داده بود نمیدونستم این رو، حالا که از این گرفته شد منم الان باید با دستم بگیرم بالا، حالا بالا گرفتن با دست بینه چقدر صدمه میخوره، که پل من نشسته بود ول کرده بود، زحمت سخت میگه بذار ول کنم بذار چشمم بسته باشه. وقت ما خیلی طبیعی با عصب باز میکنیم، حالا چقدر زحمت میکشیم برای باز کردنش؟ تقریبا هیچ، یعنی فشاری هم نمیاد که خسته بشیم بعد از یک ساعت بگیم خسته شدیم چشمو ببندیم. اما وقتی میخوابین باز به طور طبیعی، چون نباید چیز تو هنگام خواب تو چشم بره، ما دفاع نمیتونیم بکنیم، به طور طبیعی این بسته میشه و خیلی چیزهای دیگه. حالا این مقدارش کافیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب وفرج عن كرب مولانا المهدي، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.